اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم و انشالله لحظه هاتون سرشار از امنیت و آسایش و رفاه. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده بخش هایی از برنامه های صبحگاه امروز رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان. همکار صدا بردارم جناب آقای آسیایی و دیگر همکاران ما افتخار داریم که در خدمت شما خوبان باشیم. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، در دوشنبه 26 آبان سال 1399 هجری شمسی قرار داریم که برابر با 30 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 16 نوامبر سال 2020 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدی. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 26 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 30 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 نوامبر سال 2020 میلادی 377 سال پیش در روز 16 نوامبر سال 1643 میلادی ژان شاردن، خاورشناس و فیلسوف سرشناس فرانسوی در شهر پاریس متولد شد و در همان محل به تحصیل پرداخت. پدرش جواهرساز بود و او از کودکی آشنایی با سنگ‌های قیمتی و فن جواهرسازی را آموخت. خانواده او که از فرقه پروتستانتی هوگینو بودند با کلیسای کاتولیک و مقامات رسمی فرانسه مشکل داشتند و به همین روی او علاقه به ماندن در فرانسه نداشت و در سن 22 سالگی نخستین سفر خود را آغاز کرد که در این سفر 6 ساله ایران بیش از دیگر کشورها توجه او را به خود جلب نمود. در سفر دومش در 17 ماه اوست سال 1671 میلادی که خانم بازرگان با نام لسکو او را همراهی می کرد، در گرجستان به سبب مزاحمت طایفه‌ای در آنجا همه چیز خود را از دست دادند و سرانجام در تابستان سال 1673 میلادی به اصفهان رسیدند و تا سال 1677 میلادی در این شهر اقامت کردند. سپس به هندوستان رفته و پس از 2 سال آنجا را به مقصد اروپا ترک کردند. این سفر آخرین سفر او به ایران بود. او لقب تاجر شاه را از شاه عباس دوم دریافت کرد. محصل سفرهای شاردن به ایران در کتاب با نام سفرنامه شاردن منتشر شد که مجیبات آشنایی بسیاری از اروپایان با ایران را به وجود آورد. هفتاد و پنج سال پیش در روز 16 نوامبر سال 1945 میلادی با حمله نیروهای فرانسوی به ویتنام، نبرد خونین و طولانی مردم این کشور برای کسب استقلال کامل آغاز شد. با دنبال یک قرن استعمار مستقیم ویتنام توسط فرانسه، در بحبوحه جنگ جهانی دوم ژاپن کنترل ویتنام را در دست گرفت. با شکست ژاپن در این جنگ و خروج ارتش این کشور از ویتنام، فرانسوی ها در این روز قصد داشتند علی‌رغم توافقنامه استقلال ویتنام بار دیگر این کشور را اشغال کنند. اما مردم ویتنام به رهبری خاشیمین به مقابله با نظامیان فرانسوی پرداختند و سرانجام با وارد کردن تلفات و خسارات بسیار به استعمارگران، نیروهای فرانسوی را در سال 1954 میلادی شکست دادند. به این ترتیب دوران سلطه فرانسه بر ویتنام به پایان رسید. ۵۲ سال پیش در روز 26 آبان ماه سال 1347 هجری شمسی، استاد ابراهیم پرداود، محقق و ایرانشناسی برجسته، در سن 83 سالگی درگذشت. استاد پرداود برای تکمیل مطالعات و پژوهش‌های ایرانشناسی خود به آلمان و سپس هندوستان رفت و به تدریس در دانشگاه پرداخت. این محقق برجسته در سال 1315 جهت تدریس در دانشکده ادبیات و حقوق دانشگاه تهران دعوت شد و در سال 1317 با عضویت پیوسته فرهنگستان جهانی هنر و دانش درآمد و در سال 1346 به پاس خدمات انسان دوستانه‌اش از دربار واتیکان نشان علمی دریافت کرد. و در نهایت پس از 27 سال تدریس مداوم در سال 1342 با عنوان استاد ممتاز از دانشگاه بازنشسته شد. فرهنگ ایرانی باستان، آناهیتا و هرمزنامه از جمله آثار ایشان است. و 41 سال پیش در روز 26 آبان ماه سال 1358 هجری شمسی روابط دیپلماتیک بین ایران و لیبی برقرار شد. این روابط از قبل از انقلاب قطع شده بود و این علت که معمر قذافی حکومت پهلوی در ایران را وابسته به امپریالیسم آمریکا می‌دانست که منافع غرب و رژیم اشغالگر قدس را بر منافع کشورهای عربی و فلسطینیان ترجیح می‌دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 26 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 16 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، در برنامه امروز قصد داریم به شأن نزول آیه 68 سوره شریفه آل عمران بپردازیم که می‌فرماید: در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که با آیین او ایمان آوردند و خداوند سرور مؤمنان است. با رشد سریع اسلام در مکه، قریشیان هر روز بر آزار و اذیت مسلمانان می افزودند و فشار بیشتری بر آنان وارد می کردند. در سال پنجم بعثت که کار سختگیری دشمنان به اوج رسیده بود و اذیت و آزار آنان نسبت پیامبر و اصحابش از حد گذشت، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه موقتاً دست قریش را از سر مسلمانان کوتاه کند، به مسلمانان پیشنهاد کرد از مکه خارج شوند و به سوی حبشه مهاجرت کنند. پیامبر به این گروه مهاجر فرمود: چون فرمان روای فعلی حبشه مرد عادل و دادگستری است، می توانید مدتی در کنار او به سر برید. در آینده خدای متعال گشایشی برای همه فراهم سازد. پیامبر برای ایجاد هماهنگی و عدم پراکندگی مسلمین در سرزمین حبشه، جعفر بن ابی طالب را به سرپرستی و مدیریت کاروان مهاجران منصوب کرد. سران مکه آزادی و آسایش مهاجرین را تحمل نکردند و بلافاصله دو تن از زیرکترین افراد خود یعنی عمرو بن عاص و عبدالله بن ابی ربیعه را با هدایا به حبشه روانه کردند تا مهاجرین را از حبشه باز گردانند و چنانچه موافقت نجاشی را به دست نیاورند جعفر را به قتل برسانند. آن دو مرد قریشی پس از ورود به حبشه اول سراغ درباریان و اطرافیان نجاشی رفتند. آنان پس از دادن هدایای خود با آنها گفتند جمعی از جوانان بی تجربه و نادان ما اخیراً از دینمان برگشتند و به دین شما نیز وارد نشدند و اکنون به کشور شما آمدند. ما از سوی بزرگان قوم خیش آمده ایم تا از شما خواهش کنیم این افراد نادان را از کشور خود بیرون کرده و به ما تسلیم کنید. درباریان نیز قول دادند در حضور پادشاه نظر آنان را تایید کنند. سپس این دو مرد به حضور پادشاه حبشه رفتند و هدایای عالی و نفیس خود را تقدیم نجاشی پادشاه حبشه کردند و مطالب خود را بیان داشتند. درباریان نیز طبق قرار همه به نفع نمایندگان قریش نظر به اخراج مسلمانان دادند. نجاشی که پادشاهی عادل بود به هدایای قریش و اصرار درباریان توجهی نکرد و گفت نه، مردمی را که به من پناه آوردند و در کشور من سکونت کرده و از میان پادشاهان جهان فقط مرا برگزیدند هرگز تسلیم دشمن نمی کنم. من باید ابتدا سخن آنان را بشنوم. اگر معلوم شد اینها راست می گویند آنها را به قریش تسلیم می کنم. ولی اگر وضعی برخلاف سخنان اینان داشتن هرگز تسلیم نخواهم کرد و بیش از پیش بر حمایت خود می افزایم. وقتی این جمله از دهان نجاشی خارج شد رنگ از صورت نمایندگان قریش پرید و قلبشان تپیدن گرفت، زیرا چیزی که از آن می ترسیدند همان روبرو شدن نجاشی با مسلمانان بود. آنان ترجیح می دادند مسلمانان در حبشه بمانند و با نجاشی روبرو نشوند، چون مگر نه این است که این کیش جدید هرچه دارد از سخن و کلام دارد و هر کس که مفتون این دین شده از شنیدن یک سلسله سخنان مخصوصی است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گوید از جانب خدا به من وحی شده، مگر نه این است که جاذبه های سحرآمیز در آن سخنان نهفته است. از سوی دیگر مسلمانان نیز که از آمدن نمایندگان قریش و هدایای آنها و رفت آمدشان به خانه های بزرگان و درباریان آگاه شده بودند احساس خطر کردند. همگی جمع شدند و تصمیم گرفتند جز حقیقت چیزی نگویند و حقیقت اسلام و دستورهای اسلام و روح دعوت اسلامی را تشریح کنند. وقتی مسلمانان به کاخ سلطنتی در آمدند و در جای خود نشستند، نمایندگان قریش هم احضار شدند و در جایگاهی که برای آنها در نظر گرفته بودند نشستند. نجاشی دستور داد اسقف‌ها انجیل‌ها را بکشایند و در پیرامون او گرد آیند. هنگامی که مجلس از هر نظر آراسته شد، نجاشی مسلمانان را مخاطب ساخت و گفت این چه دین است که به خاطر آن دست از کیش خود کشیده اید و نه شباهت به دین من دارد و نه همانند سایر ادیان است. در این هنگام جعفر ابن ابی طالب به نمایندگی از مسلمانان در پاسخ نجاشی گفت: پادشاها، ما مردمی نادان و بت‌پرست بودیم، از خوردن مردار خودداری نمی کردیم و از فحشا روی گردان نبودیم، با خیشان خود به نیکی رفتار نمی کردیم و احترام همسایه را نگاه نمی داشتیم. اینان که از جانب سران ما به منظور بازگرداندن ما به اینجا آمدند، پیرو بدترین آیین‌ها هستند. سنگ‌ها را می‌پرستند و برای بتان نماز می‌گزارند و پیوند خیشاوندان را می‌گسلند و دست به ظلم و ستم می‌زنند. محارم خود را حلال می‌شمارند. زورمندان ما سعی در نابودی ضعفا دارند و حق یکدیگر را رعایت نمی‌کنند. ما چنین بودیم تا در این وضع اسف‌انگیز و موقعیت باریک و دنیای تاریک خداوند عالم پیغمبر در بین ما برانگیخت که نسب و صداقت و امانت و پاکی او را به خوبی می شناختیم. او ما را به پرستش خداوند یکتا و اطاعت او و ترک آنچه خود و پدرانمان می پرستیم فرا خواند. او ما را از پرستش سنگها و اجسام بیجان و قماربازی و ظلم و ستم و خونریزی بیمورد و زنا و رباخاری و خوردن مردار و خون برحذر داشت و به عدل و احسان و راستی و درستی و امانتداری و نیکی نسبت به خیشاوندان و همسایگان دعوت فرمود و از خوردن مال یتیم و ارتکاب فحشا و منکر و دروغ نهی کرد و دستور داد خدایگان را پرستش کنیم و نماز بگذاریم و روزه و زکات بدهیم. ما نیز که این سخنان نغز و سنجیده را از وی شنیدیم و خود او را در عمل شنیدیم، به وی ایمان آوردیم و گفته او را تصدیق کردیم. هرچه را حلال کرده بود بر خود حلال کرده و آنچه را حرام دانسته بود حرام شمردیم. قوم ما چون وضع را شنیدند با ما به دشمنی برخواستند و به آزار و شکنجه ما پرداختند و سعی کردند ما را از این تعالیم حیات بخش منصرف سازند و بار دیگر به پرستش بت‌ها وادارند. چون کار را بر ما تنگ گرفتند و مانع دینداری ما شدند، به دستور پیغمبر رو به کشور شما آوردیم تا در پناه عدل شما از آسیب آنها روزگاری چند در امان باشیم و امیدواریم که دیگر در اینجا ستمی نبینیم. عمرو بن عاص که وضع را چنین دید رو به نجاشی کرد و گفت: آنان عیسی را قبول ندارند. جعفر بن ابی طالب در پاسخ به ادعای عمرو عاص آیاتی چند از سوره شریفه مریم راجع به مریم و تولد عیسی را قرائت کرد که چون مریم باردار شد و با الهام غیبی از مردم فاصله گرفت و به دنبال آن عیسی متولد شد، یهود زبان به سرزنش از وی گشودند و گفتند: دوشیزه شوهر نکرده‌ای که پدر و مادری پاک دامن داشته، این بچه را از کجا آورده است؟ مریم اشاره کرد که از خود طفل سوال کنید. گفتند: چگونه ما با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ در این هنگام عیسی نوزاد چند لحظه پیش زبان گشود و گفت: من بنده خدا هستم. خدا کتاب آسمانی به من داده و مرا پیغمبر کرده و پربرکت گردانیده است. در هر کجا که باشم و تا موقعی که زنده ام، به خواندن نماز و دادن زکات و نیکی در حق مادرم سفارش کرده و مرا ستمکار و شقی قرار نداده است. سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره زنده و برانگیخته میشوم. این از سخن حق درباره عیسی ابن مریم که درباره واقعیت او شک داری. آیات قرآن که جعفر ابن ابی طالب با لحنی زیبا و دلنشین قرائت کرد به طوری که حضار مجلس را سخت تحت تأثیر قرار داد و همگی به اختیار گریستند. نجاشی چندان گریست که ریشش از اشک چشمش خیس شد و اسقف ها چنان گریستند که انجیل ها تر شد. سپس نجاشی به جعفر نگاهی کرد و گفت: به خدا آنچه تو گفتی و آنچه پیغمبر شما از جانب خدا آورده از یک جا سرچشمه گرفته است، زیرا شما از حزب ابراهیم هستید. آنگاه نمایندگان قریش را مخاطب ساخت و گفت: بروید که به خدا هرگز اینان را به شما تسلیم نخواهم کرد و شما نیز به آنها دسترسی نخواهید یافت. عمرو بن عاص از این گفته نجاشی خشمگین شد و گفت: ما از گروه ابراهیم هستیم، نه اینها. خداوند در آیه 68 سوره شریفه آل عمران پاسخ این مطلب را بیان کرده و فرمود: در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که با آیین او ایمان آوردند و خداوند سرور مؤمنان است. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما بزرگواران هستم. انشاءالله که وقت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، در هفته‌ای که گذشت توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ با میانجیگری روسیه به امضا رسید. این توافقنامه صلح در 10 بند تنظیم شده است. امضای این توافقنامه صلح مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را شاد کرده است. در مقابل در ارمنستان مردم هر روز به بهانه‌ای علیه نیکول پاشینیان تظاهرات برپا می کنند. هدف معترضین تلاش برای برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان است. در نخستین روز تظاهرات مردم ساختمان‌های مجلس ملی و نخست وزیری ارمنستان را اشغال و خسارت‌های به این مکان‌ها وارد کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیری که 4 دهه از عمر خود را سپری می کند، 2 سال پیش در حالی که حمایت‌های اکثریت مردم ارمنستان را به دست آورده بود، قدرت را از سرژ سرکیسیان تحویل گرفت. این در حالی بود که تظاهرات مردمی علیه دولت سرژ سرکیسیان تنها 2 هفته به طول انجامید. دور آخر درگیری های جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ کوهستانی در شرایطی به امضای توافقنامه صلح منجر شده است که جمهوری آذربایجان توانسته بود 4 شهر اشغالی و صدها روستای اشغالی را باز پس گرفته بود. در واقع در صورت ادامه جنگ جمهوری آذربایجان می توانست تمامی اراضی خود را از ارمنستان باز پس بگیرد، در حالی که دو کشور همسایه در زمینه منطقه قره‌باغ اختلاف داشتند. ارمنستان با استفاده از فرصت درگیری‌های داخلی و جنگ قدرت در باکو توانست 8 شهرستان و صدها روستای جمهوری آذربایجان را اشغال کند. به هر حال باید گفت دور جدید درگیری‌های باکو و ایروان پس از 45 روز سرانجام نیمه شب 9 نوامبر خاتمه یافت. روسیه به عنوان میانجی مناقشه آذری ارمنی توانست با امضای توافقنامه 3 جانبه میان پوتین، علی‌اوف و پاشینیان به این درگیری‌ها خاتمه دهد. به این ترتیب آرایش سیاسی و جغرافیایی این منطقه پس از نزدیک به 3 دهه از وضعیت نه جنگ نه صلح تغییر اساسی پیدا کرده است. جنگی کوتاه اما خونین که بر اساس برآوردهای اولیه 15,000 کشته، 30,000 مجروح، هزاران آواره و بیشتر از 1 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف یا انهدام تجهیزات نظامی بر جای گذاشته است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشته. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، ابهام‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله اینکه برغم امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگیری روسیه، حتی نامی از منطقه مورد اختلاف دو کشور یعنی قره‌باغ کوهستانی در متن توافقنامه مطرح نشده است. در این زمینه کارشناسان محافل مستقل منطقه معتقدند که مفاد این اسناد با عجله نوشته شده است و بدیهی است که میتواند در آینده مشکلات جدیدی برای طرفین مناقشه قره‌باغ ایجاد کند. روسیه با امضای این توافقنامه در عمل آمریکا و اتحادیه اروپا را از معادلات قفقاز جنوبی حذف کرده است. به همین دلیل آمریکا و فرانسه به امضای این سند اعتراض کردند و خواستار امضای سند دیگری با حضور رؤسای روسی، آمریکایی و فرانسوی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا شدند. در ارمنستان نیز مردم به دنبال برکناری دولت نیکول پاشینیان هستند، دولتی که در سال 2018 میلادی توانست با حمایت‌های چشمگیر مردم این کشور حوزه قفقاز جنوبی قدرت را در ارمنستان به دست بگیرد. کشورهای ذی‌نفت در امور منطقه نیز توافقنامه صلح را با اشکالات اساسی آن پذیرفتند. کارشناسان میگویند روسیه بزرگترین برنده توافقنامه صلح اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان است، زیرا تمامی خواسته های روسیه در متن توافقنامه صلح گنجانده شده است. در حقیقت روسیه جای پای خود را برای 5 سال و قابل تمدید در دوره‌های 5 ساله دیگر در منطقه قره‌باغ کوهستانی مستحکم کرده و در عمل دست آمریکا و فرانسه، دو رئیس دیگر مشترک گروه مینسک را از منطقه کوتاه خواهد کرد. در متن توافقنامه صلح قره‌باغ، ساخت یک جاده برای اتصال جمهوری آذربایجان به جمهوری خود مختار نخجوان و احداث یک جاده جهت اتصال ارمنستان به منطقه قره‌باغ کوهستانی گنجانده شده است. ترکیه به مدد همین کریدور و پیوستگی جمهوری خود مختار نخجوان به این کشور، رویای دریای مدیترانه دریای خزر را تحقق یافته می‌بیند. ارمنستان هم از بار سنگین 7 شهر اشغالی رها می شود و در مقابل تضمین جدی برای حفظ قره‌باغ کوهستانی به دست می آورد، ضمن آنکه با بروز اختلاف های جمهوری آذربایجان و گرجستان، دولت الهام علی‌اف فرصت دیگری به دست خواهد آورد تا با انتقال خطوط لوله نفت و گاز خود به ترکیه از مسیر جمهوری خود مختار نخجوان، گرجستان را از مسیرهای صادرات نفت و گاز خود حذف کند. اگرچه اعتراض های جدی بخش های جامعه ارمنستان به این توافق وجود دارد و حتی خود پاشینیان هم گفته مجبور به پذیرش این طرح شده است، اما برای ارمنستان امضای این توافق نامه صلح با وجود تحقیرهای اولیه بسیار مثبت بوده و این کشور بخش اعظم خواسته هایش محقق شده است، زیرا بحث اصلی و اختلاف هر دو کشور صرفاً منطقه قره‌باغ کوهستانی بوده است که احتمالاً در آینده امتیازهایی برای این کشور در پی خواهد داشت. اتخاذ مواضع اصولی و سازنده ایران در جریان درگیری‌های اخیر باکو و ایروان موجب شد یک بار دیگر رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و بسیاری از مقام‌های جمهوری آذربایجان از ایران قدردانی کنند. در آخرین مورد الله شکور پاشازاده، رئیس اداره روحانیت مسلمانان قفقاز، از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مواضع جمهوری آذربایجان در قبال قره‌باغ قدردانی کرده. شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده گفت ایران به عنوان کشوری برادر و دوست بیش از سایر کشورها همیشه به جمهوری آذربایجان کمک کرده و دولت و مردم جمهوری آذربایجان هرگز نمی‌توانند کمک‌های ایران را فراموش کنند. حمایت‌های بی‌بدیل ایران از جمهوری آذربایجان بار دیگر به جهانیان این پیام را مخابره کرد که پیوند دینی و معنوی میان دو کشور ناگسستنی است و ما هم همیشه قدردان حمایت‌های ایران اسلامی هستیم. بیش از رئیس اداره روحانیت مسلمانان قفقاز، رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های دولت باکو اظهارات مشابهی مطرح کردند. این اظهارات همگی نشان می‌دهند که دولتمندان آذری نه تنها از مواضع ایران رضایت داشتند، بلکه به رغم تبلیغات جریان‌های وابسته به اجانب در باکو و آنکارا نتوانستند اتهام‌های کذب خود را به جمهوری اسلامی ایران اثبات و به تبلیغ آن بپردازند. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران که با ارائه طرح صلح اخیر خود توانسته بود دیدگاه‌های روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان را جلب کند، از این توافقنامه صلح نه تنها نفعی نبرده است، بلکه زیان نیز خواهد دید. دوستان خوبم، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. منجمان به نمرود خبر دادند در قلمرو پادشاهیت پسری زاده خواهد شد که حکومت تو را سرنگون خواهد کرد. نمرود بلا فاصله دستور داد که در قلمرو پادشاهی او هر پسری که زاده می شود بکشند. سربازان به میان مردم رفتند و هر پسری که در آن روزها به دنیا می آمد می کشتند. زمانی که مادر ابراهیم او را به دنیا آورد، از بیم مأموران نمرود نوزاد را به غاری برد و در آنجا پرورش داد. مادر ابراهیم هر روز به او شیر می داد و چند روز به خانه می رفت. هر موقع باز میگشت ابراهیم را سالم میافت. تا اینکه سالها از این ماجرا گذشت و ابراهیم به نوجوانی رسید. روزی از مادرش پرسید: ای مادر، میخواهم بدانم که مرا چه کسی آفریده است و خدای من کیست؟ مادرش با تعجب به او گفت: خب معلوم است، نمرود. ابراهیم این بار پرسید: نمرود را چه کسی آفریده است؟ مادر ابراهیم از این پرسش شگفت زده شد و فهمید فرزند او همان کسی است که نمرود را از بین خواهد برد. روزی فرعون در کاخش مشغول خوردن خوشه انگور بود. ابلیس نزد او رفت و گفت: آیا کسی میتواند این خوشه انگور را به خوشه مروارید تبدیل کند؟ فرعون گفت: خب معلوم است که نه. ابلیس با سحر و جادو آن خوشه انگور را به خوشه‌ای از مروارید تبدیل کرد. فرعون از دیدن این کار ابلیس تعجب کرد و گفت: واقعاً که تو استادی بی نظیر هستی. ابلیس پس از شنیدن این حرف پس گردنی محکمی به فرعون زد و گفت: آخر آدم احمق، مرا با این همه استادی به بندگی درگاه خدا قبول نکردند، آن وقت تو چطور ادعای خدایی می کنی؟ شخصی بی ایمان نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و از او پرسید: دلیل شما چیست که می گویید این جهان را خدا آفریده است؟ امام صادق علیه السلام گفت: آیا تا کنون در کشتی نشسته ای؟ آن مرد گفت: آری، من بارها در مسافرت‌هایم در کشتی نشستم. امام صادق علیه السلام گفت: آیا حراس را در دریا حس کرده ای؟ آن مرد گفت: آری، یک بار کشتی ما در طوفان شکست و من بر تخت پاره شنا می کردم. سرانجام نیز از آن تخت پاره داخل آب افتادم. آن موقع خیلی ترسیدم و با زحمت نجات یافتم. امام صادق علیه السلام به او گفت: زمانی که تو در کشتی نشسته بودی، امیدت به کشتی بوده و خیالت راحت بوده است و زمانی هم که روی تخت پاره بوده ای باز هم امیدت به آن تخت پاره بوده است، اما زمانی که در آب غرق بوده ای آن وقت اعتمادت به چه کسی بوده است؟ مرد خاموش شد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آن کسی که تو در آن زمان به او توکل کرده ای همان خداست. آن مرد پس از شنیدن این سخنان مسلمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
اتحادیه اروپا تاجیکستان پیش راه مسدود کردن وبسایت های خبری را بگیرد. شناسایی 37 موارد جدید کووید 19 در تاجیکستان. و محققان ایرانی دستگاهی جوانسازی پوست ساختند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. اتحادیه اروپا از تاجیکستان درخواست کرد تا پیش راه مسدود کردن وبسایت‌های خبری را بگیرد. نمایندگان اتحادیه اروپا ضمن درخواست پیشگیری از مسدود کردن سامانه‌های خبری بر اهمیت فراهم آوردن محیط باز و ایمن برای روزنامه‌نگاران مستقل در این کشور تاکید کردند. اخیراً دوشنبه میزبان 12th دور گفتگوهای حقوق بشر بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا و در این مذاکرات که از طریق فضای مجازی برگزار گردید، کارمندان اداره تضمین حقوق بشر کمیته اجرایی دستگاه رئیس جمهور و نمایندگان سازمان اقدامات خارجی اتحادیه اروپا حضور داشتند. در این رویداد توجه ویژه به کار روزنامه‌نگاران مستقل، ایجاد فضای آزادی بیان و افکار و مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی تاجیکستان نیز مطرح شد. اتحادیه اروپا از دولت تاجیکستان درخواست کرده است که روند بستنی سایت های خبری پایان دهد و یک محیط باز و ایمن را برای خبرنگاران مستقل فراهم آورد. نمایندگان اتحادیه اروپا در مورد کاهش فضای مدنی و آزادی انجمن ها در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. قابل توجه است که در سال گذشته سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تاکید کرده بود که محدودیت دسترسی به تعداد از سامانه های خبری ابزار مهم برای حفظ ثبات در کشور و پرورش احساسی و تنپرستی در بین شهروندان است. معاون نقش وزیر روسیه از برنامه حکومت این کشور برای باز کردن مرزها با منظور ورود کارگران مهاجر در بخش ساخت و ساز در این کشور خبر داد. مراد حسنولین گفته است که به دلیل گسترش ویروس کرونا و خروج کارگران مهاجر بخش ساخت و ساز در روسیه با مشکل جدی روبرو شده است که حکومت اکنون در اندیشه پیدا کردن راه حل این بحران میباشد، زیرا کارگران مهاجری که به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی و بخصوص در بخش ساخت و ساز در روسیه به کشور خیش بازگشت کردن به علت بسته بودن مرزها نمی توانند دوباره وارد روسیه شوند که حکومت این کشور قصد دارد مرزها را برای آنها باز کند. بر اساس گزارش رسمی از بیش از 1.5 میلیون نفر کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه 2/3 آنها در بخش ساختمانسازی فعالیت میکنند که به دلیل گسترش کووید 19 اکثر آنها به کشور خیش بازگشت کردند و با بسته شدن مرزها نمی توانند دوباره وارد روسیه شوند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان از آزاد شدن قیمت بلیت هواپیما در پروازهای چارتری از روسیه به شهرهای تاجیکستان خبر داد. اکرام سبحانزاده گفته است که برای پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان دیگر نیاز به ثبت نام قبلی در سفارت و نمایندگی ها و کنسولگری های تاجیکستان در روسیه وجود ندارد و کارگران مهاجر بیکار شده تاجیکستانی می توانند از نمایندگی خریداری کنند و اعلام کرده است که قیمت بلیت برای هر مسافر 395 یورو مقرر شده است. وزارت کار خارجه تاجیکستان هم اعلام کرده است که تمام شهروندان این کشور که با این پروازها از روسیه به تاجیکستان برمیگردند باید به لحاظ ابتلا به ویروس کرونا گواهینامه سلامت به همراه داشته باشند. این گواهینامه باید 4 شبانه روز قبل از پرواز دریافت شود. با این حال کودکان زیر 3 سال مشمول این مقررات بهداشتی نمی شوند. 37 مورد جدید مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان در شبانه روز اخیر شناسایی شد. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار بیماران کرونایی در این کشور با شناسایی این 37 بیمار جدید به 11610 نفر رسید. همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز یکشنبه 15 نوامبر بدون افزایش همان 85 نفری پیشین است. از 11610 بیمار گرفتار به کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 10973 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر 39 بیمار کووید 19 در پی بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. مسئولان مکتب ها و آموزگاران ولایت خطلان از کمبود شدید کتاب های درسی در مرکز آموزش این منطقه شکایت میکنند که بر روند آموزش علوم تأثیر منفی میگذارد. آموزگاران مکتب های ناحیه قبادیان گفتند که در رشته حقوق بشر برای 30 دانش آموز تنها 1 جلد کتاب درسی و برای تاریخ مردم تاجیک 2 جلد کتاب موجود است که این موضوع مشکل جدی به حساب می آید. شاهی مردان شاهینوف کتابدار اداره آموزش پرورش ناحیه قبادیان می گوید که در مکتب های این منطقه 14000 جلد کتاب درسی در رشته های فیزیک، ریاضی، کیمی، هندسه، زیشناسی و زبان های روسی و انگلیسی کمبود وجود دارد و تاکید کرده است که در این منطقه کتابخانه اجاره دادن کتاب های درسی را راه اندازی کرده است که مبلغ قرض آن اکنون به 1,600,000 تومان رسیده است. در ناحیه مرزی شهر توز نیز کمبود 9000 جلد کتاب درسی مشاهده می شود. وضعیت مانند در ناحیه مرزی 5 ولایت خطلان نیز به مشاهده رسیده است. با فرو رسیدن فصل سرما و بارش نخستین برف در ولایت سوخت قیمت زغال سنگ نیز افزایش یافته است. با گفته ساکنان ولایت سوخت تا یه هفته اخیر قیمت هر کیلو زغال سنگ در مقایسه با 1 ماه قبل 20% افزایش یافته است که در شرایطی گیره‌بندی برق زندگی مردم را با مشکل جدی روبرو میکند. بر این اساس اکنون هر کیلو زغال سنگ به قیمت 1.70 درهم به مشتریان فروخته میشود. این در حالی است که با گفته مقامات ولایت سوخت در قلمرو این منطقه 6 معدن زغال سنگ فعال است که در 10 ماه امسال 1,540,000 تن از این نوع سوخت تولید شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 25,000 تن را نشان می‌دهد. همچنین شرکت دولتی برق تاجیک و مرکز گرمایشی دوشنبه تنها از معدن زغال سنگ فون یغناب در ناحیه عینی در ولایت سوخت بیش از 135 میلیون سومانی قرضدار میباشند که بر فعالیت این معدن تاثیر منفی میگذارد. از سوی دیگر واردات زغال سنگ از قرغیزستان به دلیل بسته شدن مرزها در پی گسترش ویروس کرونا قطع شده است که این امر موجب افزایش قیمت زغال سنگ در ناحیه های ولایت سوخت میشود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم که به طور زنده و مستقیم پخش می شود. قرارداد تحریب پیوند برای گسترش و ترویج گردشگری علمی و فرهنگی ایران در آلمان امضا شد. رحیم یعقوب‌زاده رئیس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران روز یکشنبه در مراسم امضای این قرارداد در تهران گفت که در سالهای گذشته تحریم ها بر همه شاخه های مربوط به گردشگری چی از روادید روابط سیاسی و تجاری فشاری فزاینده را بار کرد و در نتیجه صنعت گردشگری آسیب بسیار جدی دید. یعقوب‌زاده افسود ایران همواره خواهان رفع این مانعها بوده و در این راستا اقدامات انجام داده است و یکی از این اقدامات تهیه طرد گردشگری پیوند بود که با همکاری جوانان صاحب اندیشه و صاحبان ایده طراحی شد. بوتاق جانبوداغی رئیس افتخاری و نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان نیز در این مراسم اجرای طرح پیوند گردشگری علمی و فرهنگی ایران در آلمان را ضرورت ارتباط جامعه دانشگاهی با صنایع و دانشگاه‌های آلمان دانست و تاکید کرد با اجرای طرح پیوند دانشجویان ایرانی می توانند در قالب تورهای آموزشی و صنعتی و بین دانشگاهی با صنایع آلمان ارتباط برقرار کنند و به همین ترتیب زمینه‌های تبادل اطلاعات و اندیشه برقرار شده که خود سبب توسعه اقتصادی ایران خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 12 هزار بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا و فوت 459 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 12543 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2544 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سریپایی خدمات رسانده شد. خانم لاری با بیان که مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 762068 نفر رسیده است افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 459 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 41493 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تا کنون 558818 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز بهبود یافته و از بیمارستان ایران مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز و بیش از 54 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,319,000 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 38 میلیون نفر هم بهبود یافتند. هواداران دونالد ترامپ به شکل‌های مختلف از جمله با همراه سلاح تجمع کردند. مخالفان او هم طرف دیگر بودند و آنها نیز تجمع اعتراضی بر ضد ترامپ برگزار کردند. در این زمینه همکارمون نجف ساده از نیویورک گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
هواداران ترامپ از مردم عادی تا این شکلی مسلح جمعشان جمع بود. آنها به دنبال اتومبیل رئیس جمهوری می‌دویدند که به باورشان رأیش دزدیده شده. مخالفان ترامپ هم البته بودند. این خلاصه است از آنچه بر امریکا می‌گذرد. پیشتر گری سیک عضو شورای امنیت ملی امریکا در زمان ریگان، کارتر و جرارد فورد گفته بود
نمی‌شود پایان ترامپ را حد زد. او کاملا غیر قابل پیش‌بینی است.
حالا ترامپ هیجان زده از دیدن هوادارانش همچنان بر طبل تقلب می‌کوبد. میگوید رسانه‌ها جمعیت را عمدی خالی نشان دادند و سانسور می‌شود. الان نه فقط رسانه‌های حاکم که از برنی سندرز تا جان بولتون می‌گویند زودتر باید بساطش را جمع کند.
This week, 82 years ago, Kristallnacht happened.
CNN شرایط را با زمان آلمان نازی مقایسه می کند. جو بایدن که پشت یک سپر رسانه‌ای امن قرار گرفته، در حالی که رکاب می زند خبر از تشکیل کابینه می دهد.
ترامپ به مشاورانش گفته می داند کار تمام است. می خواهد یک شبکه رسانه‌ای بزند و دور بعد، یعنی 2024 نامزد شود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
از سوی دیگر برادرزاده دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا پیشبینی کرد که وی به دلیل ترس از تکرار تجربه شکست در انتخابات رئیس جمهوری هرگز برای دور بعدی انتخابات نامزد نخواهد شد. با گزارش روزنامه تلگراف، میری ترامپ برادرزاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت وضع سلامتی و مسائل حقوقی دونالد ترامپ او را از نامزدی دوباره در انتخابات رئیس جمهوری این کشور در سال 2024 باز می‌دارد. میری ترامپ همچنین پیش بینی کرد که وضعیت سلامت ترامپ تا سال 2024 به قدر ضعیف می شود که توانایی بودن در کاخ سفید برای 4 سال دیگر را نخواهد داشت. برادرزاده رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد از همه مهمتر، دونالد ترامپ در 4 سال آینده هم سنی کنونی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این کشور، یعنی 78 سال را خواهد داشت. دونالد ترامپ به نزدیکانش گفتند نامزدی در انتخابات رئیس جمهوری این کشور در سال 2024 را مد نظر دارد و شاید تمایلش را پیش از سال 2021 نیز در این مورد اعلام کند. با وجود پیشتازی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در آرای الکترال و مردمی انتخابات رئیس جمهوری 3 نوامبر آمریکا، دونالد ترامپ هنوز شکست خود را به طور رسمی نپذیرفته است. محققان دانشگاه شهید بهشتی ایران موفق به طراحی و ساخت دستگاه جوانسازی پوست شدند که به صورت غیر تهاجمی عمل میکند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری مر، هانیه مهدیان مومن مدیر عامل یک شرکت دانشجویان در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان اینکه استفاده از LED برای رفع مشکلات پوستی به تازگی مورد توجه قرار گرفته است تاکید کرد. محققان ایرانی پوشانه برای جوانسازی پوست ساختند که در آن با استفاده از نور کمتوانی LED علاوه بر اینکه شرایط درمانی خانگی فراهم می شود، فرد را از مراجعه به پزشک برای تشخیص اولیه و نیز تشخیص روند درمان بی‌نیاز می کند. مهدیان مومی با بیان اینکه این نور هیچ گونه خطری کوتاه مدت یا بلند مدت برای پوست ندارد افزود، روشی که در این دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد در مقایسه با روش های جوانسازی مانند پوتوکس، تزریق ژل و کشیدن پوست غیر تهاجمی و بی ضرر محسوب می شود. نگرانی از روند افزایش کووید-19، استانبول ترکیه بزرگترین شهر این کشور را به سمت قرنطینه کشانده است. در این زمینه همکارمان مربها از استانبول ترکیه گزارش می دهد.
ساعت 21 به وقت محلی است. اینجا محله بیوغلو، بزرگترین مرکز خرید استانبول، معمولا در شبهای آخر هفته شلوغتر از همیشه است. استانبول قطب فرهنگی، اقتصادی و محور گردشگری ترکیه است. زنگ‌های خطر در این کلان شهر مدت هاست به صدا در آمده.
دولت ترکیه قوانین سختگیرانه‌ای به اجرا گذاشته است. از ممنوعیت تردد افراد مسن در ساعت‌های پرازدحام تا منع استعمال دخانیات و محدودیت زمانی فعالیت برخی مشاغل. جرائم مختلفان هم سنگین است، از 900 لیر تا حبس. در این میان شهردار استانبول قرنطینه کامل و تعطیلی 2-3 هفته‌ای در این شهر را خواستار شده است.
موج پاییزی کووید 19 با یک شیب تند در حال افزایش است و شمار جانباختگان به رقم بی سابقه 100 نفر در شبانه روز نزدیک می شود. شرایطی که همه را نگران کرده است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
اما 400 هزار ابتلا و 4 هزار فوتی بر اثر کرونا اکنون فرانسه را وارد سومین هفته قرنطینه سراسری کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان شهسوار حسینی از پاریس جلب میکنیم.
فرانسه وارد سومین هفته قرنطینه سراسری شد. به گفته مقامات وزارت بهداشت فرانسه در هفته اخیر نزدیک به 400 هزار ابتلای جدید و متاسفانه 4000 فوتی ناشی از کرونا در این کشور به ثبت رسید. قرار است این هفته پیک موج دوم کرونا در فرانسه به وقوع بپیوندد. در حال حاضر حدود 38 هزار بیمار کرونایی در بیمارستان‌های فرانسه بستری اند که حال 5 هزار نفرشون وخیم گزارش شده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اما یک گزارشی ورزشی را به سمع شما می‌رسانم. فدراسیون والیبال افغانستان برای نخستین بار با همکاری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران لیگ سراسری والیبال خود را آغاز کرد. در گزارش همکاران بهنام یزدانی از کابل، شما به ترتیب صدای یزدانپناه نماینده فدراسیون والیبال ایران، افجایی مسئول فناوری اطلاعات فدراسیون ایران، اسداللهی مربی ایرانی تیم نوجوانان و جوانان والیبال افغانستان، محمد یوسف صادق سرمربی تیم ملی والیبال افغانستان را خواهید شنید.
فدراسیون والیبال افغانستان برای نخستین بار با همکاری فدراسیون والیبال ایران لیگ سراسری والیبال خود را برگزار کرد. در برگزاری مسابقات مربیان، داوران و مسئولانی از فدراسیون والیبال ایران در کابل حضور دارند.
فدراسیون ایران تو دانش فنی اعزام نیروهای متخصص عرض کردم، الان دو تا مربی بین‌المللی ایران اعزام کرده. بنده به عنوان نماینده فدراسیون دومین باری که دارم میام اینجا. ما یه برنامه توسعه والیبال برای افغانستان مشخص کردیم.
توسعه والیبال افغانستان از سال گذشته و همزمان با مسئولیت فدراسیون والیبال ایران برای توسعه والیبال در آسیای مرکزی آغاز شده است.
هدف توسعه در واقع تکنیکی و فنی والیبال افغانستان هستش.
آقای اسداللهی مربی ایرانی تیم جوانان و نوجوانان افغانستان در ماه‌های اخیر توانسته است تعداد زیادی از علاقه‌مندان به والیبال را در این کشور شناسایی و آموزش دهد.
استعدادشون استعداد خیلی خوبی دارن. خیلی نزدیک هست به استعداد والیبالیست ایران.
در کنار فدراسیون والیبال ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز با همکاری تجار و بازرگانان نقش فراوانی در حمایت و اعزام تیم والیبال افغانستان برای برگزاری اردو در ایران داشته است.
ببینید، ما از این بود به بخش ورزش نگاه می‌کنیم که ما از همه ظرفیت ها برای توسعه روابط باید استفاده کنیم.
این مسابقات با استانداردهای روز جهانی برگزار می‌شود.
ما از نقطه نظر فرهنگی بسیار ابعاد مشترک داریم. این پروسه بسیار ما را کمک میکنه که بتانیم دوش و دوش هم کمک کنیم و بتانیم تیم ملی والیبال افغانستان هم از تجارب همکارای تکنیکی فدراسیون ایران و همچنان بازیکنانشان استفاده بکنه.
در نخستین سال از برگزاری لیگ سراسری والیبال افغانستان 6 تیم حضور دارند. مسئولان والیبال افغانستان امیدوارند در آینده نزدیک با استفاده از توانمندی‌های فدراسیون والیبال کشورمان نخستین حضور خود را در عرصه مسابقات منطقه‌ای و بین‌المللی تجربه کنند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، با همین به پایان مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم که به طور زنده مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع دونالد ترامپ دست به دامان نجات پرستان برای باقی ماندن در قدرت را مورد بررسی قرار داده است.
ادامه جدال انتخاباتی در امریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری مستقر و نامزد جمهوری خواهان و گسترش روزدید و بسابقه موجب هشدارهای جدی درباره پیامدهای خطرآمیز این روند برای امریکا شده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تعلل جمهوری خواهان در اعتراف به شکست و به رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و عدم موافقت آنها با بسته حمایتی جدید برای مبارزه با کرونا به شدت انتقاد کرد. پلاسی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کنگرس آمریکا ضمن ابراز تأسف از اینکه جمهوری خواهان تصمیم گرفتند به اراده مردم آمریکا احترام نگذارند، خطاب به آنها گفت سیرک را متوقف کنید و انجام کارهای مهم برای مردم آمریکا را شروع کنید. اشاره وی به موضع گیری های برخی از مقامات ارشد جمهوری خواهان از جمله میچ مکانل رئیس اکثریت جمهوری خواهان سنت است. مکانل سه‌شنبه شب و بعد از آن که بار دیگر به عنوان رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنت آمریکا انتخاب شد، از تلاش‌ها و ادعای دونالد ترامپ درباره تقلب در انتخابات حمایت کرد. ترامپ پنجشنبه شب در توییت درباره ادعای وقوع تقلب در انتخابات این کشور مدعی شد که سیستم رأی‌گیری 2.7 میلیون رأی او را پاک کرده است. در واقع ترامپ در جنجال آفرینی انتخاباتی خود تنها نیست و تلاش های وی با حمایت عملی از جانب برخی جمهوری خواهان همراه شده است. با این حال ادامه این بحران سیاسی موجب شده تا موقعیت و پرستیژ آمریکا که در دوره زمامداری ترامپ به دلیل سیاست‌ها و اقدامات وی با کاهش زیادی مواجه شده است، با شتابی بیشتر به سوی زوال رود. بسیار از کشورها این سوال را مطرح می‌کنند که آمریکا که همواره ادعای پیشتازی در زمینه دموکراسی و آزادی را داشته، اکنون دچار وضعیت شده که رئیس جمهوری کنونی آن صراحتاً به فساد نظام انتخاباتی و وقوع تقلب گسترده در انتخابات آن مهری تایید گذاشته و در نتیجه کل این سیستم را زیر سوال برده است. مسلماً این امر باعث فروپاشی انگاره آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی شده و در عین حال نشانه افول سیاسی و اخلاقی آن است. ضمن اینکه بحران آفرینی ترامپ باعث شده تا اعتماد مردم آمریکا به نظام انتخاباتی این کشور دوچاری خدشه شود. با توجه به دودستگی ایجاد شده در جامعه آمریکا درباره صحت انتخابات و قوانین و نحوه عملکرد مقامات انتخاباتی، مردم آمریکا دیگر به سیستم انتخاباتی کشورشان اعتماد ندارند. ابوذر گوهر مقدم، کارشناس مسائل بین الملل، درباره تحولات و ناامنی‌های اخیر انتخابات آمریکا چنین اظهاری نظر کرد.
باید بگم که آقای ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور متفاوت در 4 سال اخیر در خیلی از حوزه‌ها ساختارهای سیاسی و در واقع روندهای تصمیم گیری ایالات متحده رو تلاش کرد تغییر بده، چون فردی بود که جزء این ساختار نبود و به طور شاید بگیم اتفاقی و بر اساس در واقع حادثه رئیس جمهور آمریکا شده بود، ولذا استبلیشمنت ساختار رسمی دیپ استیت آمریکا به دنبال این بود که مقابل او بایستد و این فردی رو که تصمیماتش و سیاستهاش متفاوت از ساختار رسمی بود به نحوی کنار بگذاره. و یکی از اقداماتی که آقای ترامپ در واقع دنبال او بود در وقت بسیج کردن بدنه نسبتاً تندروی حامی خود بود که سفیدپوستان افراطی و نژادپرستانی بودند که از او حمایت میکردند در طول این سالهایی که او در کاخ سفید بود. لذا ترامپ وقتی که اوضاع نظرسنجیها رو قبل از انتخابات میدید، به نظرش میرسید که باید این بدنه رو پای صندوق رأی بیاره و اگر از طریق صندوق رأی نتواند به نتیجه برسه، این بدنه افراطی مثلا نژادپرست بتوانند بیان و به عنوان اهرم فشاری علیه ساختار قرار بگیرند تا او بتواند همچنان در کاخ سفید باقی بماند. فراخوان‌ها و تحولات و حرکت‌هایی که در روزهای اخیر شاهد در واقع حضور یا بسیج شدن اون بدنه هستیم، که این بدنه عمدتاً مسلح، عمدتاً نژادپرست و با عقاید تند هستند، میتواند در صورتی که مدیریت نشه زمینه درگیری آشوب‌های اجتماعی رو بین طرفداران احزاب در آمریکا به وجود بیاره و این شاید بگیم در تاریخ آمریکا به کم سابقه یا بی سابقه هست که آمریکایی ها یک رئیس جمهور مستقر علیه ساختار افراد و مردم رو داره بسیج میکنه و اونها رو طرفداران خودش رو به خیابان ها میخواد بکشه و در واقع عملاً روندهای قانونی و دموکراسی آمریکایی رو داره زیر سوال میبره و از این جهت شما شاهد به نحوی افول ایالات متحده در زمینه شعارهای لیبرال دموکراسی هستیم که سالهاست اونها میدهند، انتخاباتی مخدوش، انتخاباتی که رئیس جمهور ادعا میکند که با تقلب همراه بوده و اینکه در واقع حالا در کف خیابان بخواد به نتیجه رو طراحی بکنه و تغییر بده و به تعبیری حق خودش رو از طریق ایجاد آشوب در خیابان بتونه بگیره، هدف اصلی است که آقای ترامپ داره تعقیب میکنه.
وبسایت هیل وابسته به کنگرس آمریکا درباره اقداماتی که ترامپ به عنوان رئیس جمهوری که به زودی دوره اش تمام میشود ممکن است انجام دهد، به خودداری از ترک کاخ سفید، ایجاد یک بحران سیاسی بین المللی، وارد کردن آمریکا به ناآرامی سیاسی و نهایتا ایجاد مشکل در روند اداری انتقال قدرت به بایدن اشاره کرده است. از سوی دیگر وضعیت بلا تکلیف کنونی و رفتار غیر متعارف ترامپ در خودداری از آغاز روند انتقال قدرت به بایدن و حتی ممانعت از انتقال گزارش های اطلاعاتی روزانه به بایدن باعث شده تا انتقادهای زیادی از ترامپ حتی از جانب برخی جمهوری خواهان صورت گیرد. کشورهای جهان نیز درباره رئیس جمهوری آینده آمریکا دوچاری سردرگمی شدند. به عنوان مثال در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی و چین به بایدن به مناسبت پیروزی وی تبریک گفتند، اما روسیه اعلام کرده که منتظر پایان شمارش آرا و اعلام قطعی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد ماند. این وضعیت زنگ خطر را در داخل آمریکا به صدا درآورده است. گروه متشکل از 161 مقام سابق امنیتی ملی از جمله چاک هگل وزیر دفاع پیشین، جنرال مایکل هایدن مدیر سابق سیا و آژانس امنیتی ملی، جنرال بازنشسته وسلی کلارک و سامانتا پاور سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در نامه هشدار دادند تأخیر دولت ترامپ در شناسایی جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب خطر جدی برای امنیتی ملی آمریکا ایجاد میکند. با این همه ترامپ نه فقط از پذیرفتن نتایج انتخابات خودداری میورزد، بلکه خواهان بسیج هواداران خود برای حضور در خیابانها و اعتراض به نتیجه انتخابات و پیگیری قضایی تقلبهای ادعایی است. ضمن اینکه ترامپ از هر گونه اقدامی که به نحوه در برگیرنده برسمیت شناختن پیروزی بایدن باشد خودداری میکند و در نتیجه روند انتقال قدرت ریاست جمهوری متوقف شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اتحادیه اروپا تاجیکستان پیش راه مسدود کردن سامانه های خبری را بگیرد. شناسایی 37 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان و فوت 459 نفر از مبتلایان به کووید 19 در ایران. و محققان ایرانی دستگاه جوانسازی پوست ساختند. شنوندگان عزیز، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری توجهتون رو برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان و نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان با دو خط فارسی و کرلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و ملاحظات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می‌گیرد برای ما بفرستید. که ما از دیدگاه ها، ملاحظات، پیشنهادات و انتقادات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، با اظهار تشکر و سپاس فراوان برای همراهی شما با این بخش خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. سربلند و سلامت باشید و خداوند نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران